بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، سه برنامه رو بیان می فرماین و می فرماین هر کسی که در دوره عمرش به این سه برنامه محافظت داشته باشه، مداومت داشته باشه، اهل خوشبختی و سعادته. در مقابل کسانی که با اختیار خودشون و با انتخاب خودشون زمینه تیره‌بختی و به تعبیر قرآن کریم شقاوت رو برای خود رقم می‌زنند. در بسیاری از آیات قرآن این معنا دیده میشه که تیره بختان و شقاوتمندان رقم تیره بختی و شقاوت خود رو خودشون به دست خودشون رقم زدن. علتش هم اینه که با نشون دادن راه سلامت و راه سعادت و راه حیات طیبه به وسیله خدا و پیغمبران و امامان و علل خصوص قرآن کریم این راه رو نخواستن انتخاب کنن، اینطور نبوده که پروردگار انتخاب راه سلامت رو براشون نخواسته. چون بعضی ها این مطلب رو گفتن در طول تاریخ و الان هم بعضی ها میگن، میگن لباس تیره بختی و شقاوت و بدبختی رو براشون خواستن چی براشون خواسته؟ اگر بگن خدا خواسته، قرآن مجید میگه این تهمت به پروردگاره. چرا که در صریح قرآن مجید که پروردگار می‌فرماید ان الله لا یرضا لعباده الکفر، من برای بندگانم تیره بختی و شقاوت و سیاه روزی و افتادن در مشکلات رو نخواستم. این خواسته خود مردم. مجموعه خوبی ها و درستی ها طرحش مال پروردگاره، باز انتخاب همون خوبی ها و درستی ها کار خود ماست. ولی طرح تیره بختی و طرح شر مال پروردگار نیست. ما نسبت به همه خوبی ها میبینیم که قرآن مجید میگه منبع و ریشه اصلی خداست. ما اصابک من حسنت فمن الله، یه خیر عظیم در زندگی ما عقل من الله، یه خیر عظیم نبوت انبیاست من الله، یک خیر عظیم قرآن کریم از جانب خداست، یک خیر روزی های پاکیزه است از جانب خداست. قرآن مجید هر شری رو و هر زیانی رو از پیشگاه مقدس او نفی میکنه و در یک کلمه میگه ما اصابک من سیئت فمن نفسک، تمام رنجها و مشکلات و بدیها و زیانها و خسارتها مولدش خودتی. اگر او مایل به شر بود، خب اون چه رو که حرام کرده اونا رو هم حلال اعلام میکرد و اون چه رو که گناه به حساب برده مباح اعلام میکرد. اما شما میبینید هر چی که تناسب با بدن، تناسب با روح، تناسب با مغز، تناسب با قلب، تناسب با زندگی فردی، تناسب با زندگی خانوادگی، تناسب با زندگی اجتماعی نداره، حرام اعلام کرده. معلوم میشه که وجود مقدس او هیچ ضرری رو، خسارتی رو، شری رو، خلعی رو برای کسی نخواسته، چون بخیل نیست، کریمه، اخلاق کریمانه، اون هم کریمی که کرمش بی نهایت اقتضا میکنه که در همه خوبی ها رو به روی انسان باز بکنه و نسبت به شر برای انسان ناراضی باشه. خیلی مطلب مهمیه این دو جمله‌ای که در اواخر دعای کمیل از امیرالمؤمنین نقل شده که ریشه در همین شکل آیاتی داره که یک آیشو خوندم: ان الله لا یرضى لعباده الکفر. خدا هیچ مایه تیره‌بختی و بدبختی رو برای بندگانش نمیخواد، رضایت نداره. امیرالمؤمنین در دعای کمیل میگه، قسمم میخوره، با اینکه به نظر میرسه کلام امیرالمؤمنین نیاز به قسم نداره. امیرالمؤمنین تمام وجودش صدقه و تمام وجودش درستی و راستیه، چه نیازی داره که در ابلاغ مطلبی که بهش تکیه میکنه قسم بخوره؟ اما شاید قسم خوردن امیرالمؤمنین در این زمینه نشون دهنده ارزش مسئله باشه و رفع افکار باطل از کسانی که فکر باطل دارن. فبل یقین اقتعو لولا ما حکمت بهی من اخلاد معاندیک من اخلاد جاهدیک و تعذیب معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر از جانب این انسان‌ها تولید شر نبود، تولید فساد نبود، تولید دشمنی با حقیقت نبود، لجعلت النار کلها بردن و سلاما، این هفت طبقه جهنم هم جزء بهشت بود، عذابی وجود نداشت. چون خداوند متعال آتش افروز نیست، علاقه ای هم نداره با آتش افروزی. خداوند متعال هر نوع آتش افروزی عملی، اخلاقی، کرداری و روشی رو در قرآن منع کرده و بعضی از آتش افروزی ها رو گناهش رو از کشتن بیگناهان بدتر دانسته. او اهل آتش افروزی نیست. جهنم طبق آیات قرآن ساخت خود مردم. پیامبران خدا و ائمه طاهرین رنج می‌کشیدند به خاطر کسانی که با انتخاب خودشون دارن میرن جهنم و گاهی گریه کردن. ما سابقه نداریم که فرمانده نظامی فاتح به جای اینکه بگه تاق نصرت ببندین، شهر رو چراغونی کنین، شیرنی و نقل پخش بکنین، بیاد کنار کشته های دشمن زار زار گریه کنه. و امیرالمؤمنین این کارو کرد. وقتی که جنگ بصره تموم شد، اومد بالای سر کشته های دشمن گریه کرد که چرا اینا به دست خودشون تیر بختی ابدی خودشونو رقم زدن. اولیای خدا اینقدر نگران مردم بودن، رنج می بردن از این که مردم با انتخاب خودشون راه شیطان و شقاوت رو انتخاب کنن. من الان نمی دونم در رابطه با عذاب چند آیه در قرآن داریم، اما کلی آیات مربوط به قیامت بیش از 1000 آیه است، یعنی 1/6 قرآن. شما تمام آیات مربوط به دوزخیان رو اگر ملاحظه کنید، مخصوصا در جزء 28، 29 و 30 که بیشترین آیات در این زمینه در اونجا اومده، خواهید دید که یک جهنمی قیامت به خدا یا به ملائکه یا به اهل دوزخ نمیگه، باعث دوزخ آمدن من خدا بوده. اصل این جمله در قرآن از دوزخیان نقل نشده. اون چه از دوزخیان نقل شده اینه که دوزخ آمدن ما انتخاب خودمون بوده و ما البته در دنیا بد انتخاب کردیم. خدا ما رو نیورده اینجا، ما خودمون اومدیم اینجا به خاطر اعمالمون، به خاطر اخلاقمون، به خاطر روش‌های آلوده و ناپاکمون. حالا برای نمونه سوره مبارکه مدثر در این زمینه میگه که بهشتیان با دوزخیان صحبت میکنن، البته این صحبت ادامه نداره، یه رو در رویی بین این دو طایفه خدا میندازه که خوشحالی اهل بهشت رو اضافه کنه که از چه جایی جستند و بدحالی جهنمی ها اضافه بشه که چه جایی رو از دست دادن. اونا دوزخ رو میبینن بهشتی ها، همونجا چقدر خدا رو سپاس میگن که از چه جایی نجات پیدا کردن، و دوزخیان با دیدن بهشت و بهشتیان به حسرت سنگین تری دوچار میشن که به خاطر یه مقدار پول، عمل، اخلاق کجا را از دست دادن. اون وقت پروردگار میگه بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن ما سلککم فی سقر، اون عامل و علتی که شما رو به اینجا کشید چی بوده؟ اونا 4 مسئله رو مطرح میکنن. مسئله اول میگن لم نکومن المسلین، اهل بندگی خدا نبودیم. یه عمری سر سفره پروردگار بودیم و به دیگری خدمت کردیم، دیگری رو عبادت کردیم، خودمون رو هزینه غیر خدا کردیم. تعبیر خیلی سادش همینه که ما ایرانی ها میگیم نمک خوردیم و نمکدان شکستیم. این یک گناه ما. و اما گناه دوممون ولم نکنوت امول مسگین، ثروتمند بودیم ولی دچار بیماری بخل بودیم. سوم و کنا نخوز و مل خائزین، با هر گروه گناهکاری قاطی شدیم و در گناه فرو رفتیم. چهارم و کنا نکذب و به یوم دین، با اینکه خدا در 114 کتاب آسمانیش و با زبان همه انبیا برپا شدن قیامت رو خبر داد، ما مرتب شونه بالا انداختیم و گفتیم قیامت دروغه، کی رفته از اونجا خبر بیاره که ما باور بکنیم؟ لازم نی کسی بمیره بره اونور یه بار بندازنش تو جهنم یا بهشت، بعد برش گردونن بگن برو به ملت بگو که نه به حضرت عباس قیامت راسته، بهشتم راسته، جهنمم راسته. خود پروردگار داره خبر میده، من خبر پروردگار از خبر آمیستقی ضعیفتره، که اگه آمیستقی بره اون ور جهنم و بهشت رو ببینه بعد برگرده بگه دیدم راسته، قبول بکنن مردم، اما خدا بگه 124 هزار پیغمبر بگه بگن نه هیچکی نرفته اون ور خبر بیاره این ور که ما قبول بکنیم. و کنان و کذب و به یوم دین، وقت پروردگار می فرماید هیچ نیرویی در قیامت نیست که کنار اینا قرار بگیره برای نجاتشون، نه نیروی اخلاق، نه نیروی عمل، نه نیروی انسانهای آبرودار، و همه راه‌ها به روشون بست. اینجا من یه مطلب دیگر رو هم جواب بدم که اینم در قرآن کریم در سوره ابراهیم آیه 22 که به نظر من اگه خودتون بعد از سخنرانی کتاب خدا رو بردارید و این آیه رو در قرآن همراه با قرآنهایی که ترجمه صحیح داره نگاه بکنید مناسب تره، و اون اینه که ممکنه دوزخیان و اهل شقاوت به پروردگار عالم بگن که تقصیر خود ما نبوده جهنمی شدیم، عذر ما رو قبول کن، مقصر شیطان بوده. حالا یا شیطان نامرئی و یا شیطان مرئی. شیطان مرئی یعنی اون انسانی که در جاده گمراه کردن مردم قرار میگیره. حالا یا رفیق بده، یا حاکم بده، یا قدرتمند بده، یا خانواده بده، همه اینا رو قرآن مجید شیطان میدونه. علامت شیطان گمراه کردن مردمه. کسی که اهل گمراه کردن مردمی اما خودش اهل گناه، شیطان نیست. شیطان آن گناهکاریه که دیگران رو هم علاقه داره غرق در گناه کنه. اگر مردم در قیامت به پروردگار بگن که این همه گناه و معصیت و انحراف تقصیر ما نبوده، کار شیطان بوده، بلاییه که او به سر ما آورده، اینجا چی میشه؟ خداوند قبول میکنه؟ یعنی به بندگانش میگه راست میگینا، شما بد شدین، فاسد شدین، فاسق شدین، شقی شدین، تیره بخ شدین، آره گردن یکی دیگه است، پس ما شما رو معذور می‌داریم و محاکمه‌ای هم نمی‌کنیم شما رو، بفرمین تشریف ببرین بهشت. کار به اینجا ختم میشه. این آیه 22 سوره ابراهیم که آیه نسبتاً مفصلی هم هست خیلی زیبا جواب میده این مطلب رو. خداوند هر گناهکار دوزخی شده رو با شیطانش روبرو میکنه، میگه سنگاتون رو با هم وا بکنیم ببینیم بالاخره مربوط به کیه این داستان تیره وقت. اون وقت شیطان بر میگرده به تیره بخت، میگه که من لیس لی علیکم من سلطان، برای من هیچ تسلطی نسبت به شما نبوده، من اون قدرت رو نداشتم که دست و پای شما رو ببندم، شما رو از اختیارتون بندازم و وارد گناه بکنم. تنها کاری که من در برابر شما کردم الا ان دعوتکم، من یه دعوت از شما کردم، گفتم جمع شین برین مسلم ابن عقیل رو بگیرین بیارین ببرینش بالای دارالعماره، سرشو ببرین بدنشو بندازین پایین، من فقط دعوت کردم، شما میتونستین دعوت منو قبول نکنید. من یه نفر بودم ابن زیاد تو دارالعماره، شما هم یه شهر بودین، کاری نداشت، دعوت منو قبول نمیکردین، میریختین تو دارالعماره، شما یه شهر بودین، من یه نفر، منو میکشتین، غلط کردین، مسلمو کشتین، به من چه؟ یا یزید به این 30,000 نفر میگه من فقط از شما خواستم برین کربلا این 72 نفر رو بکشین، من غیر دعوت کاری دیگه نکردم که، من دستبای شما رو نبستم ببرم کربلا، خنجر دستتون بدن، بعد خودم بازوتون رو بگیرم بلند کنم و بیارم پایین با خنجر این 72 رو بکشین، من به شما تسلطی نداشتم، من دعوت کردم. شما میتونستین دعوت منو قبول نکنین، میتونستین 30,000 نفرتون به جای رفتن کربلا بیان شام خود منو بکشین، بگین غلط کردی که ما رو دعوت کردی حسین ابن علی رو بکشین. و بعدم به پروردگار میگه این کار من بود، یه دعوت بود، میخواستن دعوت منو قبول نکنن. و بعد به مریداش میگه ما انا به مصرخ کن، من در این محشر نمیتونم به داد شما برسم، و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتوانید به داد من برسید، هر دومون اهل جهنمیم به دست خودم. این مسئله شقاوت و تیره بختی، این رو لازم بود من دقیق از آیات قرآن و دعای کمیل توضیح بدم که برای دوستانم هیچگاه نسبت به پروردگار فکر منفی پیدا نشه که بگن حالا نسبت به خودشون یا دیگران خدا شمر و شمر کرده. نه، خدا میگه شمر، خودش شمر شده، به من هیچ ارتباطی نداره. سلمانم به انتخاب خودش سلمان شد. الو سلمان قبلا زردشتی بود، در ایران دیدش که کتاب زردشتی ها و دیدش که معبد زردشتی ها و مسائل مربوطه به آتش قانعش نمی کنه. عقل داشت، هرچی می سنجید با اون میزان باطنی می دید راه جامعی نیست، راه کاملی نیست، راه قانع کننده نیست. بلند شد از ایران، راه افتاد، اومد در شهر بصرا که در مسیر سوریه است، نه بصره، بصرا. اونجا به یک کشیش مسیحی برخورد کرد، کشیش آیین مسیح رو به او ارائه داد، انجیل رو ارائه داد، تورات رو ارائه داد. یه مدتی هم مسیحی بود، باز دید قانع نمیشه، آروم نمیشه. دین یه حقیقتیه که باید آرامش بیاره برای انسان. حرفاش، مطالبش، دلائلش، آیاتش، جریاناتش منطقی باید باشه. و دید این فرهنگم منطقی نیست. حالا دو جاش منطقیه ولی 90 جاش منطقی نیست. از بصرا و مسیحی شدنم دست برداشت، اومد تا رسید به مدینه و به محضر پیغمبر عظیم و شأن اسلام و قرآن رو دید، پیغمبر رو دید، امیرالمؤمنین رو دید، نماز رو دید، درستی ها رو دید، ارزش ها رو دید، فضائل رو دید، دید تمامش قانع کننده است و درمان دردهاست، علاج بیماری هاست. قبول کرد و شد سلمان، خودش شد سلمان. اما طرح سلمان شدن مال پروردگار بود. خدا سلمان و سلمان ظهور نداد، خدا طرح سلمان شدن به سلمان داد. خب این مقدمه به مناسبت کلمه سعادتی که در گفتار امیرالمؤمنین سه چیزه، هر کسی بر آن محافظت کنه سعد خوشبخت میشه. اما اگر محافظت بر این سه حقیقت نکنه تیر بخت میشه. اول ازا زهرت علیک نعمتون فحمد الله، کسی که در کنار تمام نعمتهایی که بهش میرسه سپاسگزار خدا باشه. سپاسگزاری هم شنیدید از نظر قرآن به این نیستش که آدم به یه نعمتی که برسه حالا یا به زبان عربی به خدا بگه متشکرم، یا به زبان فارسی بگه دست در نکنه، یا به زبان فرانسه بگه خدایو مرسی. این شکر نیست. اذا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله، شکر به معنای خود قرآن و به معنایی که خود امیرالمؤمنین دارن و وجود مبارک حضرت صادق دارن اینه که نعمت عنایت شده رو نه خرج گناه کنی و نه از تبدیل به خیر نعمت رو متوقف کن. یعنی شکر اینه که هم نعمت تبدیل به معصیت نشه و هم نعمت اسیر بخل خودت نشه. ممکن آدم نعمتها رو تبدیل به معصیت نکنه، از این طرف هم تبدیل به خیر نکنه. فی نعمت باید در مسیر گناه قرار نگیره و از طرفی باید نعمت در مسیر مثبت قرار بگیره. تو کتابای قدیممونه که یه حاکمی به طبیب معروف شهرشون گفت آقای طبیب، من یه نفر رو دارم باش مخالفم، درگیرم، جوری هم نیستش که بخوام بیارمش و بگم سرشو ببرین و بکشینش، میخوام یه جوری از بین بره که مرگش گردن من نیفته. طبیب گفتش که چیکار میخوای بکن؟ گفت تو یه زهری بساز، تلخ نباشه، که من این زهر رو در یه غذا بریزم، این رو دعوتش بکنم با اشتها غذا رو بخوره، مثلا بره خونه 10 ساعت بعد آثار این زهر ظهور بکنه، که حالا تو خونوادش بگم سکته کرد، ناگهان مرد، در جا مرد، در هر صورت قتلش گردن ما رو نگیره، اما من میخوام بکشم. شما این زهر شیرین رو کی برای من میاری؟ طبیب گفت هیچ وقت. گفت من به تو میگم. گفت تو به من بگی. تو به من بگی. اون روزی که میخواستن دکترا به من بدن، از من خواستن که پای شرایط قرار داده شده بقراط حکیم رو من امضا کنم، یه بند این قرارداد این بوده که من دانشم رو، علمم رو، عقلم رو، نسخم و دواهام رو فقط در راه سلامت مردم به کار ببرم، نه در راه ضرب زدن به جان مردم. گو میندازم ات زندان، گو بنداز زندان. جان من هم بین بره، چرا جان یکی دیگه هم بین بره؟ حالا جان ما به ظلم تو هم بین بره، من چرا وارد نابود کردن جان کسی دیگه بشم به ناحق؟ گو بندازینش زندان. حدود 6 ماه در زندان بود، خیلی هم بهش سخت گرفتن و بعد 6 ماه حاکم گفت آزادش کنین. وقتی آزادش کردن گفت بیارینش اینجا. دوباره آوردنش پیش حاکم، گفت این زهر رو میسازی یا نه؟ گفت نه نمیسازم. گفت زندان خوش بهت گذشت؟ گفت نه خیلی هم سخت گذشت. گفت پس چرا نمیسازی که دوباره نندازم؟ گفت خود دوباره بنداز. اینو میگن شکر علم، که من نعمت علم رو، نعمت پول رو، نعمت زیبایی رو، نعمت جوانی رو، نعمت قدرت رو در گناه هزینه نکنم و از خرج شدن نعمت در خیر و خوبی بخل نورزم. شما فکر بکنید اگه یه چنین شکری در کشور ایران ظهور بکنید که این 70 میلیون نفر یک نفر پیدا نشه که هر نعمتی در اختیارشه خرج گناه نکنه و از خرج کردن نعمت در تولید خیر دریغ نکنه، کشور چه خواهد شد؟ این رو باید درش فکر بکنید. اگه از فردا اینجور شکر شروع بشه، تمام کلونتری ها از رئیس کلونتری تا افسرهای نگهبان تا آگاهی هاشون تا مامورای نیروشون بیکار بیکار میشه. تمام دادگستری ها در کشور بیکار بیکار میشه. تمام زندان ها خالی میشه. یه امنیتی بر مردم حاکم میشه بی نظیر و اون بهشتی که پروردگار در قرآن میگه نمونه شماخ اینجا به چشم مردم دیده خواهد شد. اما اینجور نیست و مردم وارد چنین شکری نمیشن. خدا به پیغمبر میگه ولا تجد و اکثرهم شاکرین، بیشتر ملت رو شکرگزار من نمیبینی، بیشترشون ناسپاسن، بیشترشون نعمتهای منو وارد گناه میکنن و از وارد کردن به خیر دریغ دارن و نهایتا در قرآن به پیغمبر میگه و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من خیلی کمن. اگر شکر به گفتن الحمدلله بود که 70 میلیون شاکر ما در مملکت داریم، بعدان وقتی تا حلقشون چلو کباب میچینن دیگه دارن خفه میشن میگن الهی شکر. اما شکر به معنای واقعی خیلی کمه، خیلی. ولا تجد اکثرهم شاکرین. ببینید اینایی که اومدن کربلا، نعمت بدنشون و نعمت قدرتشون و نعمت ارزیابیشون و نعمت چشمشون و نعمت انگشتاشون و همه رو خرج قطعه کردن این 72 نفر کرد. اینا کمال ناسپاسی رو نسبت به نعمتهای خدا انجام دادن، کمال ناسپاسی رو. ولی این 72 نفر کمال سپاسگزاری رو نسبت به پروردگار عالم رعایت کردن. ولی ناسپاسان این سپاسگزاران واقعی رو کشتن و بیرحما بعد شهادت بعضیشون سرهاشون رو رفتن از بدن جدا کردن و به خصوص کاری با بدن ابی عبدالله کردن. زینب کبرا، کلثوم علیها السلام و زین العابدین و امام باقر، این 4 نفر شاهد این جریانات بودن. امام باقر می فرماید جدم در گودال که افتاده بود نه تنها با شمشیر، نه تنها با نیزه، نه تنها با خنجر، بلکه با چوب و سنگ هم به او حمله کرد. در حالی که این یه نفر با 71 داغ با اون تشنگی همین خنجر شمر یه مقدار گلوشو برید از دنیا میرفت. اما وقتی زینب کبرا اومد دید یک جای سالم در این بدن نیست، کنار بدن مطهر نشست، بدن رو روی دامن گذاشت. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غایب نگشته ای که شوم طالب حضور، غیبت نکرده ای که هویدا کنم تو را. حسین من با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. حسین من برای من تو 2 روز بسیار عجیب داری. یه روز روزی بود که اومدم خانه جدم پیغمبر، دیدم روی سینه پیغمبر خوابیدی. یه روزم امروزه که آمدم با بدن قطع روی خاک گرم بیابان افتادی. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرا. اللهم اغفر لنا و لوالدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.